بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. خب بار دیگه عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند و آرزوی سلامتی و سعادت و توفیق فضل و رحمت و رضوان خداوند هرچی بیشتر در این ایام و لیالی قدر. شب گذشته بنده درباره هدف اصلی ماه رمضان، مکتب رمضان، مدرسه رمضان خدمتون عرض کردم که مهمترین هدف کنترل نفس، سلف کنترل، در واقع به تعبیر قرآنی تقواست. تقوا همون ترمزه که مهار بتونه انسان نفسشو در برابر خشم و خروش و حرص و حسد و بقیه تحریکات شیطانی داشته باشه. ولی همونطور که میدونید در قرآن سه هدف اصلی برای روزه رمضان تعریف کرده. با تقوا آغاز میشه و با شکر ادامه پیدا میکنه و با رشد ختم میشه. در واقع مدرسه رمضان رو میشه به یک مدرسه عادی تشبیه کرد. چکره فرزند خردسالتون رو، 6-7 ساله رو وقتی به مدرسه میذارید، اولین چیزی که او باید بیاموزه نظم، دیسیپلین و سلف کنترل. اگر تا روز قبل هر کاری دلش میخواست میکرد، هر ساعتی بخواد بیدار بشه، بخوابه، بخوره، بازی کنه، از امروز باید خودشو مجبور به یک سلسله رفتارهایی بکنه. سر ساعت 8 یا 9 بره مدرسه، فلان ساعت برگرده تو کلاس، نو فود نو درینک گوش بکنه به معلم. مجموعه این نظم و دیسیپلین و خود رو تمرین دادن اسمش تقواست. تقوا یعنی کنترل کن خودت. میخوای بری بازی کنی ولی یه ساعت بعد گوش بکنی، نرو، بنشین گوش بکن. مدرسه رمضان هم همینه، با تقوا آغاز میشه که از ساده ترینش که نخوردن و نیاشامیدنه، ولی اونا مقدم است چون همگانیه با اون شروع شده، ولی مهمترینش زبانه. خب اگه یه محصلی تو مدرسه تونست که این انضباط رو رعایت بکنه، نتیجه چی میشه؟ از محیط مدرسه امکانات استفاده میکنه دیگه، از کلاس و معلم و کتاب و همه اون چی که برای آموزش و پرورش تدارک دیده شده. این عنوان در زبان عربی شکره. شکر یعنی استفاده بهینه، استفاده درست از نعمت. شکر چشم، شکر گوش، شکر نعمت، نعمتت افزون کند. یعنی کار بردن اون نعمت در مسیری که صاحب نعمت تعیین کرده. خب این نعمت مدرسه هم آموزش دیگه. پس اول باید اون دیسیپلین باشه تا آدم بتونه از فضای مدرسه استفاده کنه. خب اگه استفاده کرد چه اتفاقی میفته؟ یک کلاس میره بالاتر دیگه، نیست؟ رشد میکنه. کلاس 1، 2، 3 الی آخر. خب در مجموع آیات 183 تا 186 سوره بقره که تنها جاییست تو قرآن که فریضه روزه رو، صیام رو تبیین کرده، اول با تقوا یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، باشد به این هدف که شما ارادتون تقویت بشه، برای مهار نفستون، سلف کنترلتون تقویت بشه. خب حالا ادامه داره آیات، البته میگه حالا کیه این؟ میگه ماه رمضان. چرا ماه رمضان؟ برای اینکه انزل فیه القرآن. حالا چرا قرآن؟ قرآن چه گلی مگه به سر ما زده؟ برای اینکه خودن لناس، برای توده های مردم هدایت و بینات من الهدا، هدایت های پیشرفته تر با دیتیل، با تفصیل، با جزئیات، بر حسب اینکه چقدر آدم زحمت میکشه، وقت میذاره، تزکیه نفس پیدا میکنه و الی آخر. میگه پس این ماه چون ماه نزول قرآنه، ماه رمضان ماه آشنایی با کتاب خداست. لعلکم تشکرون، تا شکر این کتاب هدایت رو به جا بیارید. در این ماه چون کمتر قرار بر اینه که آدم اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینی، شبها بلند بشه و فقر او ما تیسر من القرآن، بهار قرآنه. مثل مدرسه است که وقتی که شاگرد آمده دیگه درس و معلمه، دیگه معلم این ماه قرآنه، آشنایی با کتاب هدایتمون. خب اگه این کارو بکنیم، سومین لعله که تو این ستایه سه بار لعله اومده، یعنی هدف اینه. خب وقتی با کتاب خدا آشنا بشه آدم، انتظارش از خودش، از زندگی عوض میشه، دیدش میره بالا. وقتی که آدم انتظارش رفت بالا، صفات خدا رو شناخت، ارزش‌های قرآنی رو باش آشنا شد، طبیعتاً خواسته هاش متقبل میشه. خواستم در زبان عربی یعنی دعا. آخرین آیه این مجموعه میگه اذا سألک عبادی عنی، حالا پیامبر اگه کسی سراغ ما رو از تو گرفت، مردم کمتر دنبال هوایج خودشونن، فانی قریبون، من که بی نهایت نزدیکم، یعنی در واقع حجاب خودشه. عجیب و دعوت دعا ازا دعانه، او از من دور شده، اگه منو بخواد فاصله برداشته میشه. فلی استجیبولی ولی اؤمنوبی لعلهم یرشدون. خواستن خدا وسیله رشد ماست، کلاسمون میره بالاتر از حوائج مادی عادی دنیایی، آمدیم بیرون دیگه حاجت‌های خیلی بلندتر. میگه ارزش انسان به قدر دعاشه، نه منظور دعا دعای دینی تنها نیست. چی میخواد؟ تو بگو چی میخوای تا بگم که کجایی. آخرین آیه سوره فرقان میگه که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، شما اگه دعا نداشتید چی داشتید؟ خدا چه وزنی تو ترازو میخواست معادل شما بذاره؟ یعنی خواسته هر کسی ارزشش تو ترازوی در واقع خدایی معلوم میشه. خواسته ها چیه؟ فقط خودتی؟ فقط خانواده خودته؟ همشهری های خودته؟ هموطنان خودته؟ بشریت؟ ابدیت؟ چی میخوای؟ همونقدر تو رفتی بالا دیگه. پس در واقع اوج این ماه دعاست. این ماه با کنترل نفس آغاز میشه تا شرایط آماده بشه که بریم تو فرهنگ قرآن، با این کتاب آشنا بشیم. وقتی شدیم یه آدم دیگه میشیم، دیگه این کفه ترازمون دیگه هی سنگین میشه، میره بالا، خواسته هامون عوض میشه. خب معمولا چنین چیزی در تعالیم دینی گفته نمیشه. قرآن که خب محجور دیگه در جامعه ما، به قول مرحوم طباطبایی میگه نه فقه ما، نه اصول ما، نه مکاسب، نه شرایع، هیچ یک از دروس حوزوی به گونه‌ای تنظیم نشدند که به این کتاب احتیاج داشته باشد. اینو بزرگتری مفسر شیعه میگه، میگه شخص متعلم طلبه ممکن است به عالی ترین درجات حوزوی برسد، در آنها متخصص شده، اجتهاد کند، در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد، در عمرش جلدش هم باز نکرده باشه، برای اینکه هیچ یک از دروس حوزوی به این کتاب احتیاج ندارند، درسایی که آموزش میبینند. طبیعتا شما در رساله ها نمیتونید معنای روزه رو، مفهوم روزه رو ببینید، برای اینکه رساله ها شکلیه، شکل‌گرایی، مبتلات روزه است. آب بخور نخور نمیدونم، راجب نماز نمیگن تو اگه نماز معناشو ندونی نمازت باطله، ولی دست تو اگه اینجوری کنی، اگه آمین بگی، اگه همش شکل‌گراییه در واقع. اصولا ادعای بیش از این هم نیست، یعنی میگن فقه در امور فرعیه شرعیه است، فقه ناظر به ظواهر دینه، کاری به این که تو نیتت چیه، اونا مربوط به خودته. بنابراین یه مقداری شناخت تمام احکام در واقع، نه تنها روزه، نیاز به زیرکی داره، به ذکاوت داره، به تدبر داره، پشت این ظواهر رو نگاه کردن. و اونم جز از کتاب خدا نمیشه. تو تعالیم متعارف و معمول دینی خبری از در واقع این پیام ها نیست. یعنی در واقع آنچه که به نام دین در یهودیت و مسیحیتش هم همینجوره، یه شکل، یه محتواست. این شکل در واقع ظرفه، ولی این میتونه عوض بشه. محتواش چیه؟ اون کسانی که شغلشون تعلیم دینه به محتوا کاری ندارن، ظرف رو، یعنی مسئول این ظرفن تو جامعه، هویت دینی، هویت این ملت در واقع. اگه محتوا رو بخواین باید در کتاب خدا که این ماه ماه آشنایی با اونه پیدا بکنید. بنابراین هم شکل و محتواست، هم ظاهر و باطن. در قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. مردم عمدتاً به ظاهر دنیا نگاه میکنند، از باطنش در واقع غافل هستند. یا این اصطلاح درون و بیرون، یک چیزی در واقع ظاهره، یک چیزی در باطنه. این اصطلاح عارفان ما خیلی به کار میبرن. میگه ز برون در گذشتم، ز درون خانه گفتم، سخن نگفته ای را چه قلندرانه گفتم. بیرون خانه و داخل خانه چیه در واقع؟ یا میگه که به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. همه خب میرن حج، اونجا درون و بیرون نداره، همه مناسک و همه میرن، ولی اینجا منظور چیز دیگه است. یعنی شکل گرایی در واقع نیستش. یا این اصطلاحی که میگه عاشقانی که درون خانه اند، شمع روی یار را پروانند. درون خانه یعنی چی؟ این اصطلاح عیناً اتفاقاً در قرآن هم آمده. میگه در روز قیامت بین اون مؤمنین صادق و بین اون کسانی که شکل گرایی میکردن، یعنی درویه، فزور و بینهم به سورن، دیواری مثل این که زده شده بین اینها، لهو بابون، یه دری داره، همطور که آقای مهندس گفتن در ورود به هر چیزی، باطنه فیه رحمه، باطنش، نمیگه داخلش حتی، رحمت ظاهره من قبل العذاب. بعد میگه اینا میگن که بابا ما که با شما بودیم، توی مدرسه بودیم، توی محله بودیم، کنار هم بودیم، چطور بین ما فاصله است؟ میگه بله، شما درون نیامدید، یعنی همه اینا رو آداب و ظواهرش رو انجام میدادید. پس هر یکی از این احکام فلسفه ای داره در واقع. شکل گرایی کفایت نمی کنه. کسانی شبم عرض کردم مثل سعدی و حافظ و مولوی که اینا همشون هم مال دوران مغلها بودن دیگه، دوران ایلخانان بودن، در دوران بسیار قشری گرایی و ظواهر دین یه ریاکشنی در واقع اینا از خودشون نشون دادن، برای که به مردم بگن که بابا همش این حرفا نیستش. اون شعر به خصوص معروف مولوی که ای قوم به حج رفته کجایید، کجایید، معشوق همین جاست، بیایید، بیایید، معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید، بادیه در صحرا در بیابان رفتید، گر صورت بی صورت معشوق بدیدید، اون معشوق صورتی نداره، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید، شمایید. نمیخواد بگه حج نرید، اونم حج میرفتن، ولی رو اون عکس العمل به قشری گرایی، به ظاهر پرستی داره میخواد بگه که در واقع کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نکنی، حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. منظورشون از یار در واقع خداست که اونو بشنسید. میگه صد بار از این راه بران خانه برفتید، هی هم پوز میدین که چند بار حج رفتین، چقدر عمره رفتین، صد بار از آن راه بر این خانه برفتید، یک بار از این خانه بران بام برایید. بلو باراتر ببین، رو بام برو. میگه آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید. قبول دارم آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. خدا رو چگونه شناختید اونجا؟ میگی یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید. تو رفتی در اون بوستان توحید، حج ابراهیمی، هر کسی تو هر باغی میره چند تا شاخه گل میاره، تو چی آوردی با خودت؟ جز تو همون دعوا تو فرودگاه موقع برگشتن که همه برای اینکه زودتر مهر به چیزشون بخوره زودتر برن بیرون، سوغاتی ها رو زودتر برسونه. یک شاخه گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید. اگر در دریای خدا غوطه ور شدی، چه در و جواهر و گوهری استخراج کردی؟ چی دست آوردت چیه در این مراسم؟ البته میخواد نومید نکنه، آخرم میگه با این همه آن گنج شما، آن رنج شما گنج شما باد. خرج کردی بالاخره، حاجی شدی، رنجش بردی گنج شما باد. افسوس، افسوس که بران گنج. میخواد میگه حجاب خودتونین، در واقع پرده شمایید. گنجی هست ولی این منیت ها نمیذاره که به اون گنج برسین. از این نظر خیلی مهم، به خصوص قرآن حج رو میگه شعائر حج. شعائر یعنی احتیاجی به شعور داری مقداری. شعائر و شعور و شعار از ریشه شعر، شعر یعنی موی سر نازو. شاعر چون نکته سنج مسائل ظریف رو میبینه. قرآن هم همه این نمادها رو که در ظاهر هیچی نیست معنی نداره، هفت بار بود و دوم سعی صفا و مروه نمیدونم، همش ظاهره، تا معناش آدم نفهمه اون تأثیر نداره. بنابراین احکام به طور کلی باید منظور رو پیدا کرد. به تعبیر حضرت علی میفرماید کم من صائمن، چه بسیار روزدارانی که لیس له من صیامه الا الجوع و الظما. دستاورد یک ماه روزداری چیه؟ بخواد آخر جنبندی کنه، یه ماه گرسنگی و تشنگی. کم من قائم، چه بسیار کسانی که شب بلند شدن برای سحر، لیس له من قیامه الا السحر و الانا. جز خستگی، جز بیخوابی بعد از یه ماه چیزی نمونده. میگن حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوش به حال زیرکا و افطار اونها، خوش به خواب زیرکان، خوش به خواب زیرکان. نوم الاکیاس، اکیاس همون کیاست دیگه، جمع کیسه. یعنی در واقع میگن که این مهم نیست که حالا یه ماه حالا بلند شیم و یه روزه بگیریم. خوش به حال اونا که زیرکی دارن، میفهمن که یعنی چی، این هدف این ماه چی هست. مثلا میگه جعل الله الطاعة غنیمة للأکیاس، خداوند متعال طاعاتش و غنیمتی برای زیرکان قرار داده. دین روی جهالت و تقلید و سرسپردگی نیست، تعبدی نیست، زیرکی میخواد برای فهمش. این سخن من نیست، این هم از پیامبر، هم حضرت علی چندین بار که اصلا میگه هر طاعتی، لکل طاعت غایتا متلبتا، هر طاعتی در قرآن یه غایتی داره، یه هدفی داره، یه تارگتی داره، باید به اون رسید. متلبتن یعنی اونو باید طلب بکنی. یرد و حل اکیاس، کیا میرسن به اون تارگت خط آخر؟ زیرکان. و یو خالف حل انکاسون، هایی که همین جوری سرسری میخوان نمیرسن، اونا بهش منتهی نمیشن. بنابراین بسیار مهمه که در این اونچه که مربوطه به احکامه واقعا آدم بفهمه و به اون لب کلام برسه. این سخن معروف پیامبر است، میفرماید المؤمنو هو الکیس الفتن. مؤمن کیسه، مؤمن خرفت، مؤمن احمق نداریم، مؤمنی که فقط تقلیدی چشم و گوش بسته یک کاری بخواد بکنه. مؤمن کیس، همون کیاست، فتن یعنی فتانت. این دیشا کلمات عربی موقعی خیلی مطرح بود تو جامعه، ولی هم دیگه فراموش شده. از کجا میشه فهمید زیرکیشو؟ میگه یکی این که بشرهو فی وجهی، خوشحالیاش تو صورتشه و حزنهو فی قلبه، حزنش تو دلشه. خیلی آدم باید نقش بازی کنه، این خیلی هوشمندی میخواد که آدم خوشحالیاشو با دیگران شیر بکنه. چه دلیل داره که مردم با من در غمم شریک باشن؟ همیشه قیافه غمگین، چرا به دیگران منتقل کنم؟ میگه حزنشو تو دلش نگه میداره. لا یلسق من حجر مرتین، از پاش روی سنگ دوبار نمیلغزه، یعنی عبرت میگیره، اندیشه میکنه، به قول معروف از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. نشانه های میاره که چقدر باید مؤمن در واقع زیرک باشه. اما این مقدمه رو عرض کردم از جهت این که واقعا ضرورت داره که در اونچه که به عنوان احکام دین گفتن برای اون تعالیم کلاسیک ظاهری که بهمون میگن، نمیخوام بگم اونها بی خوده، بالاخره یه جامعه وقتی تشکیل میشه به یه آدابی ریچوال هایی عمل میکنن دیگه، اونا خوبه به جای خودشه. 4% قرآن هم تو اون مسائل آیات الاحکامه، ولی 96% چیز دیگه است. همه حرف من رو اون 96%ه که از درون اینها این شکل و قالب ها به محتواش نگاه کنیم. و این خالی باشه، فقط یه لیوان دست شما بدن، یه بشقاب خالی از غذا که فایده دیگه نداره دیگه، همون آفتاب لگن 100 دست شام و نهار هیچی میشه اون وقت. دین فقط ظاهری. اما امشب به هر حال یکی از شب‌های محتمل قدر دیگه، حالا میگن 21، 23، 27، خیلی شناور دیگه، معلومم نیست، ولی روایات و احادیثی هم هست که به هر حال اوجش در همین شب‌هاست. البته بستگی به خود مردم داره که چقدر خودشون رو آماده بکنن برای این تحول. اما چرا شب اسمش قدره؟ قدر یعنی اندازه، شب اندازه. در قرآن هست که ان من شیئن، اصلا چیزی وجود نداره، الا اندنا خزائنه، مگر اینکه گنجینش نزد ماست، و ما ننزله الا به قدر معلوم. هر چیزی رو به قدر اندازه معلوم ما میفرسیم. کل شیئن عنده به مقدار، هر چیزی نزد خدا رو مقداره. میگه ماه و خورشید و ستاره ها رو اون تقدیری که خداوند، تقدیرم از قدره. حتی باران، بارها در قرآن اومده که خداوند رو قدر و اندازه میفرسه. حتی سیلی که جاری میفته میگه انزل من السماء ماء به قدر، ما ماه آب رو اندازه میفرستیم، فسالت اودیتون به قدرها، دره ها به اندازه خودشون آب رو جاری میکنن. ده ها بار در قرآن از پدیده قدر سخن میگه، همه چی میگه رو قدره. آیا میشه هدایت قدر نداشته باشه؟ میشه آموزش و پرورش همین جوری باشه، تزریقی باشه؟ مگه تو مدارس دنیای ما، دبستان و دبیرستان و دانشگاه قدر و اندازه نیست؟ ناگهان همه چی رو به آدما تعلیم میدن، پله پله باید بریم. هر سال این کتابای ریاضیات، فیزیک، شیمی یه قدری بهش اضافه میکنن، حساب شده از همه چی، کاملا دقیقه. هدایت خودم که بدون اندازه نمیشه. امشب شبیست که یک جیره اضافه تر، یک قدر اضافه در واقع. شبای قدر، میگم کتابای دینی هم همه در شبای قدر اتفاق افتاده. بشریت در یه لولی قرار میگیره با اون مقدمات آمادگی‌های روحی روانی که مثل یه کلاس آدم میره بالاتر. اول مهر کتابای جدید، معلمای جدید، اول بهار بارندگی ها به طبیعت بیشتر میشه، ماه رمضان هم بهار در واقع هدایته، یه تحولی اتفاق میفته، یک پله در یه لول دیگه ای از نظر مسائل ارزشی قرار میگیره. میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، ما اون حقیقت رو نازل کردیم، نازل نه اینکه از بالا به پایین بیاد. میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. این حقایق رو خداوند پایین آورده در حدی که ما بفهمیم. شما با یه مورچه وقتی میخواین یک چیزی رو حالیش بکنی که دیگه تو خونه ما نه یا آشپزخونه نه یا طرفه نمیدونم شیرینی یا نه یا باید مطلب رو در حد مغز او بیارین پایین، با یه فرکانسی، با یه چیزی که او میفهمه بهش بگین، مطلب رو نازل میکنین خواسته خودتون رو. در چنین شبی که شب این قدره، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، به پیامبر داره میگه، یعنی این فنومن و پدیده قدر بسیار پیچیده است. حتی به پیامبر میگه تو چه میدونی که این چیه؟ مواردی که تو قرآن اومده ما ادراک، همش دلالت بر عظمت موضوع میکنه. یه بچه 2 ساله از شما بپرسه اینترنت چیه، پدر مل کامپیوتر، کامپیوتر چیه، چی میگین؟ میگین و ما ادراک مل کامپیوتر. نمیشه به اون توضیح داد دیگه، نیست. ما ادراک ما یوم الفصل، ما ادراک مل حتمه، ما ادراک ما حاویه، الی آخر. یعنی پس این مسئله 2-4 تای علمی نیست که الان امثال بنده بی اطلاع بخوام بگم شب قدر مکانیزمش چیه، چطور اتفاق میفته. وقتی خدا به پیامبر عظیم الشم داره میگه و ما ادراک ما لیلت القدر، میگه فقط همینو بدون، لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر از 1000 ماه بهتره. 1000 ماه میشه چند سال؟ 83 سال حدودا دیگه، نیست؟ یعنی یه عمر یک انسان که خوب زندگی کرده باشه، حالا بعضی هم بالاتر میره ولی متوسطش 83 سال خیلی خوبه. یعنی تو یه عمر اگر در جا بزنی، قدر نداشته باشی، قدر خودتو ندونی، ارزش رو ندونی، یه شب بلندشی، یه شب برسی، از یه عمر بهتره. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که آن تازه براتم دادن. حافظ داره میگه اینا. یه اتفاقی تو زندگیش افتاده، متحول شده، مسیرش عوض شده، اسمشو میذاره شب قدر. حالا تو مرمزون بوده یا برای خودش اتفاقی تو زندگی افتاده، تازه برات، برات یعنی برات آزادی، من آزاد شدم، من زندان بودم، زندان وجودم بودم، زندان نفس و منیتهای خودم بودم، ایگوهای خودم بودم، چه شب پربرکتی بود. خب میگه همین بدون که از یه عمر بهتره. اگه مسیر تو عوض بشه، اگه هدف زندگی تو بفهمی کجا هستم من، موقعیت من کیم در یک جهان 400 بیلیون کهکشان، 400 بیلیون که تو هر کدوم میلیاردها خورشید وجود داره که بعضیش هزاران برابر از خورشید ما بزرگترن، تازه این رو میگن 4% ماده است، 26%ش رو اصلا نمیدونیم چیه، 70% هم بلک انرژیه که اونم هیچی هنوز علم نمیدونه. تازه این، حالا ما چه قدر و اندازه‌ای داریم، چطور میشه در برابر خدا آدم اسیان بکنه، بفهمه از کجا اومدم، به کجا میرم، چی کار باید بکنم. اگه همین رو آدم پیدا بکنه، از یه عمری که در جا زده تو همین زندگی چیز مادی خودش بهتره. میگه همین بدون، دلیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. اتفاقی که میفته هم ملائک و هم روح، این دو تا چیز، یعنی میشه گفت هم استعداد و هم امکانات. حالا نمیخوام وارد اون دیتیل بشم. یه محصل تو مدرسه 2 چیز رشدش میده، یکی آیکیو خودشه، استعداداشه، یکی امکانات بیرونه. میگه هم تو اون شب امکان تحول درونی که از درون اون آیکیو معنویتون بالاتر بره وجود داره، و هم امکانات، امدادهای غیبی از فرشتگان. میگه تا صبح تا طلوع فجر سلامتی هست، همه چیز سلامته، سلامون هیه حتی مطلع الفجر. خب در قرآن یکی همین سوره اومده، یکی هم که این شبا میخونن سوره چیه؟ بله؟ دخان. بله، اونم همینو داره میگه، ولی با یک تفاوتی در واژه‌ها. میگه انا انزلناه فی لیلت مبارکت، به جایی بگه شب قدر، میگه در یه شب پربرکت. برکت یعنی خیر مستمر، خیر دائم. فیها یفرق و کل امر حکیم، اتفاقی که در این شب میفته هر امر محکمی یفرق و یفرق و فعل مضارعه، برای همیشه شب قدر هست، باز میشه اینا. این یه مقدار پیچیدگی داره. ببینید شما غذایی که میل کردین یا همیشه هر شب میل میکنید، غذا که ما میخوریم، این غذا که قابل جذب برای بدن ما نیست، وقتی که به دهان میذاریم این فعل و انفعالات مکانیکی فک و دندان خوردش میکنه، له میکنه. با بزاق که تأثیرات شیمیایی داره، این هی به عناصر کوچکتر، یعنی نشاسته بود اینا، از همون دهان شروع میشه با بزاق، در معده میره تحت تأثیرات شیمیایی و هم گرما، هم فیزیکی و هم شیمیایی و ترشحات غدد پانکراس و غیره، و بعد تبدیل به یه شیره میشه، عبور میکنه از اون 20 متر طول روده، جذب این مویرگای دیواره روده میشه. پس بدن ما غذا رو نمیتونه هضم بکنه مگر اینکه به عناصر بسیار ریز تبدیل بشه که بتونه گلبولای قرمز ورش دارن ببرن به سلولا بدن که مصرف کنن سلولا. هدایت ما هم همینطوره، هدایت تغذیه روح ماست. میگه اصل این حقایق قرآنی فی ام الکتابه، در کتاب مادره، در کتاب اصلیه، مثل اون ترمینال اصلیه، ترمینال مادر در واقع. ما در حد شما پایین آوردیم، در چنین شبی اینا تجزیه و قابل فهم و درک شما میشه، مثل غذایی که حالا میتونین هضم بکنین. خیلی حقایقی هست که ما عقلمون نمیرسه، ولی یه اتفاقی که مکانیزمش برای ما روشن نیست، که حتی به پیامبرم میگه تو چه میدونی چی میشه شب قدر، قدرت درک و فهم معنویات برای بشر میره بالاتر به نسبتی که ظرفیتش رو پیدا کرده بشه. فیها یفرق و کل امر حکیم، امر من عندنا، نه مسائل دنیایی شما، ساختمان سازی و فیزیک و شمی، امور مربوط به هدایت. قبلش در واقع میگه که اول میگه انا انزلنا فی لیلة مبارکه، برای چی این کار کرده خداوند؟ انا کنا منذرین، ما همواره اهل انذار بودیم. خب دقت بکنید، معنای انذار یعنی اعلام خطر حمله هوایی، یعنی آژیر قرمز، ترجمه میکنن ترس، ولی معنای انذار، پیامبران همه منذر بودن، بشیر و نذیر بودن. بشیر یعنی بشارت دهنده، منذر یعنی بیم دهنده. پس شب قدر شب بیمه، شب اعلام خطره، نه شب فقط جمع‌آوری ثواب، کارت آفرینا رو جمع بکنیم خوشحال باشیم. البته ثواب و همه اینا هست، ولی در واقع میگه اول که این سوره دخانه، اما اولش میگه که ما کارمون در طول تاریخ هشدار دادن به اعلام خطر از نوع زندگی ها، اشتغالات و توجهات بشر بوده. انا کنا منذرین، اگه برای شما هم در شب قدر قرآن رو نازل کردیم، هدف اصلیش اعلام خطر بوده، اعلام در واقع عواقب و نمیدونم آثاری که اعمال شرک‌آمیز شما داره. بعد میگه که این اتفاق خواهد افتاد، کیا؟ پیامبران اینو میرسونن. انا کنا مرسلین، ما کارمون ارسال بوده، کنا استمرار رو نشون میده. پس هدف بیم دادن به انسان هاست از عواقب و آثار کارشون از طریق کتاب و رسولان. خب میگه حالا چرا خدا این کار کرده؟ رحمتن من ربکه، این یه رحمت ویژه ربوبیه که خطر رو به شما نشون بده. خیلی ها میگن چرا، دیشب هم عرض کردم، چرا قرآن انقدر هشدار داره؟ چرا قرآن انقدر از کلمات خوف، خشیت و جلت گفته؟ دیشب عرض کردم این بزرگترین خدمت به یک کسی بگن که تو این راهی که داری میری به ترکستان هست، این راهی که داری میری در مسیرش در رس پرتگاه، اعلام خطر کردن بزرگترین خدمته. نرو از خونه بیرون، بیرون نمیدونم چند تا تروریست هستن، چند نمیدونم میخوان آدم بکشن، چهار تا چاقوکش، این ترسوندن مردمه. مگر در مواد غذایی که می‌خریم نمی‌نویسن که چقدر کلسترول داره، چقدر چربیه، چقدر قند داره؟ اینا هشدار به ما که مواظب باش، انتخاب بکن خودت. اگه به بهداشت خودت، به سلامت خودت اعتقاد داری، یا دکتر وقتی به ما میگه وضعیت خیلی کریتیکاله، با این مثلا کلسترول رفته مثلا 350 در معرض خطر قلبی هستی، میخواد بترسونه ما رو، یا خدمت داره میکنه که متوجه بشیم که عوض بکنیم زندگیمونو. پیامبران بنابراین هم بشیر بودن و هم نذیر بودن، هم آفرین، خدا رحمتت کنه، خدا خیرت بده، راه درستی میری، برو، تشویق میکردن و هم به کسانی که بیراهه میرفتند هشدار میدادن. در واقع نقش اونها این دو بوده. بنابراین امشب شب بیمه، در واقع بیمه. ما که مطلق نیستیم، ما که بیعیب نیستیم، هیچ کدوم ما بی نقص نیستیم. بازگشت به سوی خلوص توحید و مراقبت کردن از مواردی که انطباق نداره با دستورات خدا. فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک. این رحمت ویژه است. انه هو السمیع العلیم. برای که خدا با شما ارتباط تنگاتنگ داره، میشنوه سخنان شما رو. خدا که بی خبر از ما نیست. بچه شما که بزرگ میشه بدون که حرف بزنه، کفشش میبینین تنگ شده، براش میخرین لباسش تنگ شده. یعنی وقتی آدم رشد میکنه، پدر مادر نیازا رو میفهمن. خدا بشر داره میره بالا، میفهمه که حالا هدایت بیشتر میخواد، یه پله بالاتر، کتاب جدیدتر، معلمین و مربی جدیدتر. هر سال داره این سقف به اصطلاح افزایش، لباس جدید، لباس نو خریدن، و خدا داره هر سال برای ما شب عید دیگه داره تکرار میکنه برای ما. بعد میگه رب السماوات والارض و ما بینهما. این رب شما همون ارباب آسمان ها و زمین و فضای کهکشانیه. ان کنتم موقنین، یعنی مسئله هدایت شما جدایی از هدایت عالم نیست. خدا هر چی رو که خلق کرده هدایت کرده. تعجب نکنید که چرا همچین اتفاقی برای شما داره میفته. شب قدری هست، همه موجودات در معرض یک چنین ربوبیتی هستند. 4 بار در آخر این سوره تکرار شده ربکم و رب آبائکم الاولین. پس در واقع این سوره دخانی که همه میخونن، مهمترین سوره‌ای که خونده میشه، هشدار داره به ما میده. 4 بارم در آخرش مسئله رب رو مطرح کرده. رب با الله فرق داره. رب رو در ترجمه های انگلیسی هم لورد یا سینیور ترجمه میکنن، در فارسی هم همون ارباب میگین دیگه، سیستم ارباب رعیتی. الله در واقع اون بعد الوهیته، ولی رب بعد مدیریته. خیلی ها خدا رو به عنوان الله قبول دارن، قبول داریم یه خدایی هست، خالق ماست، دوستش هم داریم، ولی سر به آستان قدرت‌های دنیایی، قدرت‌های سیاسی، قدرت‌های اقتصادی خم میکنیم. نشون میده فقط الله رو به عنوان به صلاح یک معبود پذیرفتیم. تو این سوره، سوره در واقع دخان که مربوط به این شبه، توجه ما رو به اون 4 پایه ربوبیت داره جلب میکنه که همه کارهای شما در واقع خداست. حالا این مقدمه رو راجع به شب قدر گفتن، یه بخش دیگه داره عرضم اگه خسته نباشید، پناه بردن در واقع از شروری که ما رو از این شناخت رب غافل میکنه. همینطور که میدونید قرآن با 2 سوره ختم میشه که پناه به رب، پناه به خداست. سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق. شریعتی، دکتر شریعتی که فردا 40 سال در گذشته میگفت قرآن با نام خدا آغاز میشه و با نام ناس یعنی مردم ختم میشه. خیلی پرمعناست، کتاب از جانب خدا اومده برای مردمه. با چی ختم میشه؟ با پناه بردن به خدا. یعنی تمام اون حقایقی که خوندین تا 114 سوره، حالا میخواین خداحافظی بکنین، یه بار خوندیم، حالا پناه ببر. پس همینطور که در شب قدر انذار هشداره، از اون هشدارها ما در این دو سوره آخر میخواییم به خدا پناه ببریم. یه مختصری این دوتا رو باز میکنم. شنیدین که میگن قرآن 4 تا قول داره دیگه، نیست قلقل میزنه آخرش. 4 تا قول در آخره، در واقع ناس، فلق، قبلش چیه؟ قل هو الله احد. این سه تا آخره یکم با دو تا فاصله است. قل یا ایها الکافرون. این قل ها نه اینکه فقط بگو، به کی بگیم؟ قل یعنی اعلام بکن، یعنی اعلام مواضع فکری ایدئولوژیکه در برابر جامعه‌ای که معتقد به قدرت‌های مؤثر دیگه‌ای بوده. بشر رو همیشه دو خطر تهدید می‌کرده، ما همیشه دو نگرانی داشتیم. قرآن 16-17 بار از کسانی میگه که اگه این کارو بکنید، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما یک خوف داریم و یک حزن. شیطان هم وقتی که میخواد آدم به همسرش رو فریب بده، میگه علت این که خدا گفته به این شجره نزدیک نشید، برای اینکه خالد میشید و ملکن لا یبلا، به ملکی میرسید، مالکیتی که هیچ وقت دست نمیره. ما اون چیزی که میترسیم از جانمونه، سلامتیمونه، عمرمونه که داره تمام میشه، قصه‌مونم از اموالمونه، این اوکازیونا رو از دست دادیم، خونه اینجوری شد، این موقعیت ها بود. پس ما ترس از جان داریم و حزن مال یا کسانی که وابسته به ماند دست میدن. به اصطلاح ضرب ناپدید شدن انسان موقعی است که خوفش و حزنش بره. همیشه هم تو بهشت میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نکته اصلی و اون پاشنه آشیل انسان که نقطه ضعفشه ترس و حزنه، درست؟ حالا ما میخوایم پناه ببریم از خطرات و حوادثی که ما ازش میترسیم یا قصه‌دار میشیم. در زمان پیامبر به 3 بت پناه میبردن: عزا، لات و منات. لات همون الله اونا میگفتن، عزام همون عزیز در واقع، نماد قدرت عزت، و منات در واقع اون مالکیت. در آستانه اونها قربانی میکردن که اونا به دادشون از خوشسالی، از مشکلات و گرفتاری ها برسن. بشر در طول تاریخ همواره برای گرفتاری هایی که داشته به سنگ، به بتای چوبی، به درخت، به نمیدونم انواع و اقسام پدیده ها یا خدایان متعدد پناه میبرده. پس این نیاز فطری ماست که برای مشکلات پناه ببریم به کجا؟ این دو تا سوره آخر داره میگه به کجا پناه ببرید. قل اعوذ برب الناس، بگو، اعلام بکن، برخلاف اونایی که به عزا و لات و منات و ابو جهل ها و ابو سفیان ها و قدرت های روزگار تکیه میکنن، بگو من پناه میبرم به اونی که اون ارباب ناسه. ناسم 240 بار تو قرآن آمده، عنوان مردمه، مردم سیاسفید به هر ملیتی. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. 3 بوده: رب نماد قدرت حاکمیت، ملک نماد مالکیت ثروت، اله نماد در واقع عبادت عشق. در واقع میگه هر سه تا تو یکیه، نمیشه فقط بگیم خدا رو میپرستیم. شما به گونه ای زندگی بکنید که قدرت رو از آن خدا بدونید، مالکیت از آن اوست، معبودتون او هست. شریعتی بازم چون بهترین موقعیتی که یادو بکنیم، به زیباترین وجه این رو باز کرد که چرا قرآن در آخرش با تثلیث ختم میشه، برخلاف تثلیث مسیحیت ابن و ابو روح القدس که مستقلن تثلیث قرآن میگه همش یکیه، هم قدرت، هم ثروت و هم عشق و پرستش. و او با کلمات فارسی زیبایی برای ما اینو باز کرد، گفت زور و زر و تزویر. زور همون جهت انحرافیشو که ما چرا زمین خوردیم، انسان ها چرا لغزیدن، برای اینکه به زورمداران تاریخ پناه بردن، به قدرت های سیاسی حاکم، به قلدرها، به مستبدها. آدم از بیبصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، مگر از خوی غلامیز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. پس یه بودش قدرت زور، زر همون ملک ناس نیست، تزویر فریب های دین. میگفت زور و زر و تزویر، تیغ و تیغ نشمشیر، طلا و تسبیح، مالک و ملع و ملا، این اعتباراتی که چیزای طبیعی اون کلمات رو جور میکرد، استعمار و استثمار و استهمار، خر کردن استهمار یعنی خر کردن مردم با کلمه. میگفت قرآنم میگه ما موسی رو فرستادیم الی فرعون، هامان، قارون. قارون نماد ثروت بود دیگه، نیست؟ فرعون فرمانده لشکر بود، نماد ارتش. فرعون ادعای خدایی میکرد. یعنی بشریت تو این سه قسمت میره. میگفت حج هم سه تا باید رمی جمرات بکنیم، اول هم از سومی، اون نماد فریب در واقع که به نام دین در طول تاریخ فریب دینی. میگفت اگر به اصطلاح قدرت دینی حاکم بشه، استبداد دینی به قول علامه نائینی، اون دوتا هم زیر شطر خودش میگیره، تمام ثروت جامعه و هم قدرت سیاسی. هزار سال اروپا گرفتار دوران قرون وسطای مسیحیت بود، یعنی به نام دین بر جامعه حکومت کردن. او خیلی قشنگ باز کرد این سوره ناس رو که خطر کجاست، هشدار به کجاست. در واقع ما در شب قدر باید ببینیم کجا ایستادیم ما الان. آیا رب ما توی دنیا خداست؟ کیا رو رئیس خودمون میدونیم، سرخم میکنیم؟ فقط از خدا میترسیم؟ در قرآن میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونا که اعلام بکنن ارباب ما الله، بعدم استقامت بکنن پاش، تتنزل عليهم الملائكه، فرشتگان دائما بر اونها نازل میشن، نه در گذشته، مضارعین همیشه. نقش فرشتگان چیه؟ الله تخافوا ولا تحزنوا، یعنی الغای نترسیدن میکنن، دیگه نمیترسن اینا و دیگه غصه نمیخورن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشن. راه این که ما دیگه نترسیم چیه؟ اعلام بکن من فقط اربابم خداست، من فقط در برابر خدا سرخم میکنم، از هیچ کی نمیترسن. هر کسی رو هم مقایسه میکنم با خدا، کتاب خدا میخونه، کارش هر کی میخواد باشه، تا موقعی که مطابق کتاب خداست اطاعت میکنم، وگرنه نمیکنم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فرشتگان بشارت میدن، یعنی این وجود دیگه متحول میشه با یک به هر حال بشارت خدایی. حالا مفصل، در واقع من وقتم هم خیلی کمه، در واقع این سوره میگه به اون ستا پناه ببر از شر وسوسه های درونیت، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. آخرین سوره قرآن از شرور درونیه، شیطانی که ما رو تحریک میکنه، همه دارن رشوه میگیرن، تو هم برو بگیر، این همه مشکلات هست، برو یه ذره کوتاه بیا، یه ذره بساز با این آقا، با اون آقا، با این قدرت سیاسی، با اون قدرت نمیدونم اطلاعاتی امنیتی، قدرت مالی. بشر در معرض این وسوسه هاست، فکر میکنه که اونا نجات بخشش هستن. پس در آخرین سوره در این شبای قدر پناه بردن به رب واقعیه که هر چی هست اونه، قدرت مطلق اونه. وقتی که آدم بره دیگه از هیچی نمیترسه و دیگه قصه هیچی هم نداره. بهترین راه مبارزه با دیپرشن و نمیدونم انگزایتی و همه اینا اینه که اون رب را آدم بشناسه دیگه، مستقل بشه. اما بعدیش هم خلاصه اشاره کوتاهی میکنم، آیه قبلش شرور خارجیه، اونجا میگه قل اعوذ به رب الفلق. فلق به چی میگن؟ به سپیده صبح، در واقع شکافتن صبح. شب، پرده شب همه جا رو گرفته، ظلمت زندگی تو رو میگه، مشکلاتی گرفته، شب زندگی همه چی تاریکه، نومید هستی، پناه ببر اون کسی که پرده تاریکی شب و پس زد، نور خورشید دمید. در واقع در قرآن میگه فالق الاصباح، خداوند شکافنده صبح هاست. صبح معنای نمادین داره، متافور در واقع در قرآن. صبح رو خدا میشکافه سختی های شما. فالق الحب و نوا، حب یعنی دانه، کی دانه رو میشکافه؟ نوا یعنی هسته، یه هسته زردالو، یه هسته هلو به این سختی چطور میشه که یک جوانه کوچک میذارد بیرون؟ تو این فریوی ها دیدیم بعضی جا که یکی هفته دو هفته جلوشو میگیرن ماشین عبور نمی کنه، لای اون ترک ها میزنن بیرون. از 6 اینچ 8 اینچ کانکریت چطور نمیان بالا؟ اون جوجه ای که تو تخمه، چطور این تخمه مرغ میشکافه میاد بیرون؟ همه دنیا از تخم شکافته میشه میاد. چطور اوول شکافته میشه، یه اسپرم داخلش میشه بعد بسته میشه، دیواره مثل بتون درست میکنه؟ اتم چطور شکافته میشه؟ همه دنیا از یه شکاف شکافته شدن دیگه. هر دانه ای، هر چیزی که حیات به وجود میاد. ما معمولا قسم به اشخاص میخوریم. 4 بار در حضرت علی در نهج البلاغه به خدای فالق قسم خورده، میگه والذی فلق الحبه و برع النسمه، سوگند به اون خدایی که حبه های جهان رو از هسته اتم گرفته تا کهکشان ها و هسته وجود و شکاف و حیات و پدید آورد. یعنی در واقع برطرف کننده موانع خداست، باید به او پناه برد، نه اینکه چشم امیدمون به کسان دیگه بیان گره مشکلات ما رو بگشاین. اونا رو هم خدا خودش وسیله سازه. قل اعوذ برب الفلق، حالا از 4 تا شر میگه. سوره ناس از شرور داخلی بود، این 4 تا شر. 1، من شر ما خلق، همه اون چی که تو جهان آفریده شرش. مار سم داره، مار که شر نیست، ولی برای دفاع باید بکنه. گل روز هم تیغ داره، ولی اگه ما احتیاط نکنیم تیغش دست ما رو میزنه. پس تو دنیا خیلی چیزا به طور نسبی، گرگ برای گوسفند شره، ولی عملا که شر نیست، خدا شر نمی آفرینه. جاذبه میتونه شر باشه، شما سقوط بکنین از بام اگر احتیاط نکنین، نیست؟ دوم، از شر، من شر قاسق نزا وقب، هر تاریکی که سلطه پیدا میکنه، ظلم و ظلمت و همان نظام ها و سیستم های استبدادی و شرایطی که مثل یک عقاب چنگ انداخته اسیر کرده آدمو. من شر نفاسات فی العقد، اونایی که فریبکارن، با خرافات و با جهل و با جادوگری میخوان مشکلات مردم حل کنن. آخری، من شر حاسد ازا حسد، از شر حسود وقتی حسادتش به حسود، همینطوری وقتی که حسادت نکنه که ضرری نداره، وقتی ضررش را میفته. یه شعری از مولوی هم بخونم که برای همین فلق بعد 2-3 دقیقه ختم میکنم. ببینید چه زیبا این سوره رو ربط میده به میگه شاخ و برگ از جنس خاک آزاد شد، شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. حالا آمده بیرون، این حبس بوده تو خاک دیگه. میگه برگ ها چون خاک، چون شاخ را بشکافتن، تنها دانه نیومد بیرون، برگ هم شاخ ها را میشکافن میهن بیرون، تا به بالای درختش تافتند. بعد حالا برمیگرده داری انسان، میگه جانهای بسته اندر آب و گل، آدمایی هم که بسته شدن تو دنیا و آب و گل دنیا خونه زندگی بسته شدن اسیر شدن، چون رهند از آب و گل ها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند، کامل قرص ما. جسمشان در رقص و جانها خود مپرس، اصلا از خود بی خوده، نمیشه گفت که جانشون در چه حاله، وان که گرد جان از آنها خود مپرس. اونی که در واقع حامی این هاست، اون حقایق معنوی، اونم دیگه نمیشه پرسید، که انقدر در واقع آزاد میشن و بارور و بالنده. یه توصیه هم از حضرت علی در مورد این ماه خدمتون عرض میکنم و بعد یه نکته هم که گفتن. این در حکمت نهج البلاغه است، میفرمند که فرض الله و صیام، خداوند روزه رو فرض کرده، ابتلاء لاخلاص الخلق، روزه برای اخلاص خالص شدن. میگه حرس الله عباده، خداوند حراست کرده بندگانشو از چه طریق؟ یکی میگه مجاهدت صیام، جهاد روزه، جهاد در واقع خیلی سخته که با شیطان نفس آدم بخواد جهاد بکنه. تسکینن در اطراف هم، هم وجود شما رو، فیزیکتون رو آرامش میده که در طول سال به اصطلاح دستگاه گوارش و غیره، و تخشیعن لابصار هم، چشم های انسان رو فروتن میکنه. روزه چشمه، روزه گوشه، روزه دسته، روزه پاس، روزه همه اندامه. و تذلیلن لانفس هم، به نفس انسان فروتنی میده در برابر گردن کشی. و تخفیزن لقلوب هم، به دلهای روزداران باید مثل جوجه که مرغ که زیر خفص جناح زیر بالش میگیره جوجه رو گرم میکنه، جوجه هاشو حمایت میکنه، تو این ماه باید آدم بتونه ساپورت بکنه دیگرانو، مهربان بشه دیگرانو، زیر چتر حمایتی خودش بگیره. و اذهابن للخیلاء منهم، خیالاتتون رو میبره، چیزای خیال که احساس خود بزرگ بینی میکنید. در زبان عربی به اسب میگن خیل، چون آدم وقتی سوارش میشه احساس میکنه من خیلی فرق دارم با بقیه، بلندترم. خیلی وقتا موقعیت، پست، مقام، ماشین، خونه، زندگی هم خیالات با آدم دست میده. حضرت علی هم که مالک اشتر رو فرستادن بره مصر رو کمک کنه، میگه اذا احدث لك ابهتن، اگه ابهت به دست داد از اینکه رهبر اون جامعه هستی، او مخیلت، خیالات برد داشت، فنظر الى عظم ملک الله فوق، که یه نگاهی به عظمت ملک خدا بکن بالا سرت، شاید اون عقلی که ازت پریده شاید برگرده. پس همیشه آدم در خطر خیالاته که خیلی منم منم بکنه. میگه این ماه باعث میشه که تو یه ذره خیالاتت بپره، یه ذره بفهمی که من کیم، خیلی اظهار در واقع خود بزرگ بینی به کسی نکنی. و تواضعن، این ماه ماه تواضعه، و تساغرن، اون صغیر بودن در برابر عظمت خدا، و تذللن، خار و بنده او بودن. حالا مفصلی که دیگه انشالله همه اینها رو کسب بکنی شما. بله، خب خیلی ممنون و عذرخواهی از تأخیرتون. نشده